هیچی بهت نمیگم ولی آخرین بارت باشه.
هی نگاه به جیبم نکن، هی نگاه به جیبم نکن، همین جور میرم جلو، نگو سب کن نرو. من یه جوون ایرانیم، هی پر از جور عشق و شیداییم، پر از فکر و تکاپو و شادیم.
ده و 31 دقیقه هست از رادیو جوان، همراه شما هستیم با جمعمون جمعه. خانم دکتر پورفرخ، مینای پورفرخ عزیزم در کنار ما هستن و به جمع ما پیوستن. خانم دکتر سلام به شما، صبح و روزتون بخیر. خانم دکتر یعنی شما نمیدونی اینا فشار منو تا چه حدی بردن بالا، پنهانکاری میکنن چرا اینا آخه. سلام به روی ماهتون.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم، انشالله که خوب و خوش باشین. خب خیلی امروز دلتون پر. خانم عباسی عزیز،
خانم شما هم این پیاما رو میخونی، همش هم میگن ما خانم ما نمیخوایم خانم ما ناراحت بشن. آقا من میگم شما آقایون بگید اشکالی نداره، ما ناراحت نمیشیم.
شما لطفاً خانم ما رو ناراحت کنین، اشکال نداره، صداقت خانم ما رو بهتر
میکنه. آفرین، همینو میخوام. واقعاً چه موقع‌های پنهونکاری لازمه و چه موقع‌هایی نباید پنهونکاری کنیم به این بهانه که طرف مقابلمون ناراحت میشه، و کی از صداقت باید استفاده کنیم این جور مواقع؟
درسته. خب ببینید، واژه دروغگویی شاید واژه مناسبی نیست و به جای اون الان داره پنهانکاری استفاده میشه، ولی افراد با انگیزه های متفاوتی پنهان میکنن. یکی اینه که میگه نه من واقعیت رو نمیگم، صرفا با همین پیام هایی که شما خوندین نمیخوام طرف مقابل ناراحت نشه، یا همه واقعیت رو نمیگم. گاهی تحریف واقعیت صورت میگیره و گاهی هم که اصلا آمدانه، ولی در هر حال پنهانکاری عامل ایجاد استراب هست. افرادی که پنهانکاری میکنن از قدیم میگفتن که دروغگو حواس پرت میشه، به خاطر اینکه انقدر میزان استراب بالا میره که اون مسئله واقعی مشخص نشه که تمرکز پایین میاد.
یعنی خانم میان خوابشون رو تعریف کنن، دزدیشون رو میشه آخه یه وقتایی، به قول ضرب المثل قدیمی ها.
بله، به خاطر همین همه ما میدونیم در مشاوره پیش از ازدواج وقتی از مراجعه سوال میکنیم اولین شرط موفقیت رابطهشون رو یا ملاکشون رو صداقت میدونن. اما اینکه این چه حوزه‌ای داشته باشه، درسته که دو نفر ازدواج میکنن و یک وحدتی صورت میگیره بینشون، ولی در این حال هویت و حریم شخصی هم همیشه باقی میمونه. یعنی انگار که اون دو دایره تو در توی که به سه نسبت مساوی من تو و ما شکل گرفته، و مسائلی که مربوط به خانواده هر کدوم از زوجین هست، مشکلاتی که وجود داره، شاید که رازی رو خواهر یا برادر در میون گذاشته، شاید لزومی نداشته باشه که همسر بخواد در مورد اون چیزی بدونه. ولی در سایر موارد که مربوط به زندگی مشترکه، به خصوص مسائل مالی برای زوجهایی که هر دو با هم شاغل هستن، اینا انتظاراتیه که افراد دوست دارن که با صداقت مطرح بکنن اگر مشکلی درش به وجود اومده عنوان بکنن.
خانم دکتر اتفاقا توی این مسئله خیلی پیام داشتیم، مسائل بله. مالی آقایون معتقدن، شاید یه جورایی هم نمیدونم واقعا، شاید بهشون حق ده ولی اینو واقعا من نمیدونم، شما باید بگین. معتقدن میگن که آقا اگه ما راست حسینی بیم بگیم که چقدر پول در میاریم، توقع و انتظارات و هزینه های خانواده بالا میره، بعد اونا فقط فکر امروزشونن و من فکر مثلا چند روز یا چند سال بعد هستم، به همین خاطر مجبورم از بخشی از این هزینه چشم پوشی کنم و اون رو بذارم برای روز مبادا. شما این حق رو بهشون میدین؟
ببینید، قرار نیست پولشویی اتفاق بیفته. شما مثلا فکر کنین که مردی داره اینقدر آینده نگری میکنه و این پنهانکاری رو در مورد مسائل مالی داره، و شما فکر کنین 5 سال بعد یادتون بگه میخوام این خونه رو بخرم. خب اولین چیزی که به ذهن همسر میاد یعنی نیست که این پول از کجا اومده،
یه وام گرفتم، چه میدونم از این جور حرفا،
سلامت داشته باشن. یعنی درآمد من اینقدره، ولی ما میدونیم تو کشوری هستیم که تورم بالاست، ما میدونیم که مثلا قیمت ملک یا حتی اجاره، یعنی برای رهن هم هر چند سال این افزایش قیمت هست، پس ما مجبوریم یه درس درصدی از پول رو برای آینده پسنداز بکنیم. اگر همسر اینجا دیگه همراهی نکرد و بهانه گرفت و یه سری هزینه های کاذب ایجاد کرد، خب این آدم آدم همراهی نیست. با پنهانکاری وضعیت رابطه بهتر نمیشه، که چه بسا اگر فرد به خصوص سال قبل یا دو سال قبل تو همین دوران شروع زیست کرونا که مردم درآمد نداشتن، ما میدیدیم که مراجعانی که رابطه سالمتر و گفتگوی موثرتری با هم دارن بهتر میتونن مسائلشون رو حل بکنن و خیلی هزینه های شب عید و این داستان ها رو حذف بکنن در ازای درآمدی که نداشتن. پس پنهانکاری هیچ وقت چاره کار نیست که صمیمیت رو از زوجین دور میکنه و در ازای اون صداقت، ولی این صداقت باید به گونه ای باشه که آسیب به فرد سومی وارد نشه. مثلا یه مشکلی در خانواده هر کدوم از دو طرفه، یکی از اعضای خانواده خواهش کرده که این راز خواهر برادری بین ما بمونه یا چنین مسائلی، قطعا طبیعیه که این مسئله رعایت بشه. در مورد افرادی که حالا به هر حال یک رابطه جدیدی رو شروع میکنن، یک رابطه در گذشته بوده، اگه پرونده اون رابطه بسته شده و پای اون آدم تو زندگی فرد نیست، شاید نگفتنش هیچ مسئله ای نداشته باشه، ولی اگه فرض بکنه که خیلی خب حالا من میتونم سرکی به اون رابطه بکشم و این پرونده باشه، خب قطعا شما تصور کنید این پنهانکاری چقدر میتونه به رابطه امروزشون آسیب بزنه. پس پنهانکاری انواع مختلف داره، جایگاه‌های متفاوت داره و مهمترین شرط موفقیت و صمیمیت زوجین داشتن صداقت هست.
درود بر شما، خیلی متشکرم. خیلی دلم می‌خواست راجع به مثلا دلواپسی‌ها یا بحث‌ها یا به قول این آقایون مثلا میگن دور از جون خانم ما، مثلا غرغر خانم ما باعث میشه که ما اجازه ندیم که چیزی رو بفهمن، هم صحبت می‌کنیم ولی زمان اجازه نمیده، شاید بسپاریم به یه روز دیگه. بله، خیلی متشکرم از شما، با شما خداحافظی می‌کنم. خداحافظ. جمعمون نقطه جمع، این آدرس ما در صفحه مجازی و فضای مجازی هست. بیاین اونجا، کارتون دارم، باهاتون خیلی حرفا دارم و به ما بگین که کی و کجاها پنهان کاری کردین. به اون فرستی یا پستی هم که براتون زدن حتما نظر بذارین. جمعمون نقطه جمع، ولی توی پیام هاتون 30881 رها از قم میگه که خب بالاخره نمیشه همه چیز رو گاهی گفت، ولی به نظرم صداقت باز بهتره و حل کننده هر چیزیه. جواد از قلعه میر میگه که علی آقای جعفرپور یه دوست نمونه است و ماها چند تا دوستیم با همون مرتضی چسبنشون، هیچی از همدیگه پنهان نمیکنن. در قالب خانواده پنهان کاریاتون رو بکنید. حکمت گفته برای اینکه هزینه هام زیاد نشه درآمدم رو کمتر بهشون میگم. سعید وجی از فریمانم یه دونه سگ پاکوتا خریده گذاشته تو زیر زمینشون و این یکی از پنهان کاریایی بوده که داشته.
سلام، خسته نباشین. در مورد پنهانکاری باید عرض کنم که خب در مورد موضوع و مشکلاتی که در طول روز امکان داره برای هر فردی پیش بیاد و همچنین برای منم پیش اومده، من از خانواده خودم پنهانکاری میکنم، چون که نمیخوام این استرس و این ناراحتی رو به اونها هم منتقل بکنم که اونها هم دچار استرس بشن.
۳۸۸۱ سید سفر سیدی از هرسین خیاط همراه ما هستند. دیگه خدمت شما عرض کنم که 0938-363-74 پیام به دستم رسید. خوشحالم که شما هم در جمع ما هستین. علی پرستاران از مشهد گفته پنهانکاری خوب نیست، خصوصا برای خانواده. فقط اون بحث مالی پنهانکاریش خوب خوبه، وگرنه تا آخرین ریال براش نقشه میکشن. بعد خواسته از پنهانکاری بعدیش بگه که دیگه فکر کرده که من رسواش میکنم و حسابش رو میرسم، دیگه بقیه رو نگفته. آقا میفهممتون، درکتون میکنم، ترس از اصلی ترین دلایل پنهانکاریه. من اگه رازی رو با شما در میون بذارم، شما عصبانی بشین، منو مورد شماتت قرار بدین، زمین و آسمون رو به هم دیگه بدوزی، خب دیگه نمیگم بهتون. آقا جون، این مسئله بیشتر برای نوجوانامون اتفاق میفته. حالا ما که دیگه موی سفید کردیم و تمام، آردا رو بیختیم، الک‌ها رو آویختیم، ولی نوجوانا که اینجوری نیستن، حس استقلال طلبی دارن، میگن آقا دیگه بزرگ شدم، خودم مشکلات خودم رو حل میکنم. ها، در نتیجه اتفاقات رو کم اهمیت میدونن، از خانواده پنهان میکنن، صداش که در اومد تازه خانواده درگیر میشه. از طرفی هم فعالیت های مخفیانه شون به خاطر اینه که به والدینشون جواب پس ندن. مامانه قش نکنه، قصه نخوره، گریه نکنه، بابای نگه که آقا مثلا موی سرم سفید شده، از صبح تا شب برای شما کار میکنم، آخرش مزدم و خلاصه از اینجور حرفا. یعنی به خاطر شرایط سنیشون این نوجوانای ما تمایلی به بازخواست شدن از طرف خانواده ندارن. حالا علاجش چیه؟ اینی که من و شما باشون دوست باشیم. یعنی چاره نداریم، مجبوریم اول رفیقشون بشیم، بعد آروم آروم تو دلشون که جا کردیم، به ما اعتماد کردن، رفیقشون که شدیم، تازه اون وقت خوب و بد زندگی رو بهشون بدیم. والا دور زمون عوض شده.
من نگرانم. ما داریم به کجا میریم؟ واقعا نگرانم. یه زمانی بشقاب جهیزیه مادر از دست بچه میافتاد، خرد و خاکشیر میشد، بچه آثار جرم و پاک میکرد، آخرش هم اظهار بی‌اطلاعی میکرد. آبا که از آسیاب میافتاد، بعد از چند سال حقیقتو میگفت. الان بشقاب از دست بچه بیفته زمین، پنهونکاری که نمیکنه هیچ، تو چشم مادرش هم نگاه میکنه میگه این چه جهیزیه بود آوردی، اصلا استحکام لازمو نداشت. نگرانم چون قبلا ممکن بود 5 تومن از جیب بابا کش بریم، پنهونکاری کنیم، چیزی نگیم. الان بچه 120 میلیون از کارت بابا میکشه، پنهونکاری میکنه، پلیس فتا باید به باباش بگه چی شده. چرا اینقدر منو هرس میدین؟ حداقل از من پنهون کنید، اینقدر هرس نخورم. دکترم گفته نگرانی برای من سمه، اینقدر سم نپاشید.
وقت شما به خیر باشه. بشارت از مینودشت گلستانم به جمع ما پیوستن، خیلی خوش اومدین. محمود آبادی هم به 3881، یعنی این سامانمون، پیام داده و گفته راستش رو بخوای من خودم خرید خونه رو انجام میدم، قیمتا رو از خانمم پنهان میکنم. حالا چرا این کارو میکنه؟ چون خانمش اگه بفهمه که انقدر همه چیز گرون شده، اعصابش به هم میریزه و اوقاتشون تلخ میشه، به همین خاطر پنهان میکنه. خیلی تلفن داشتیم، میبینم که خیلی از شما مشابه تجربه داشتین، سریع تلفناتونو بشنویم.
با سلام، محسن صالحی هستم از اصفهان. من آدمی خیلی پنهان کاری هم و تمام کارامو سعی میکنم پنهان کنم تو خانواده، ولی بعد متوجه میشم که تنها کسی که از اون کار اطلاع نداره خود شخص بنده هستم. همه از اون کاری من مطلعن غیر از خودم. پنهانکاری من به این صورته، یه جورایی به قول معروف نخود تو دهنم نمیخیسه. با تشکر از برنامه خوبتون، خسته نباشین، خدا نگهدار.
من راجع به موضوع برنامه‌تون می‌خواستم بگم چه خانم‌ها چه آقایون زمانی پنهانکاری می‌کنن، کوپین‌های قشنگ زندگیشون رو دارن بدجا خرج می‌کنن. اگر ما کوپین‌های قشنگ زندگیمون رو سر جای خودش خرج بکنیم، جواب درستی هم می‌گیریم، ولی متأسفانه اکثر ما این کوپین‌ها رو بدجا خرج می‌کنیم و بدجور هم جواب می‌گیریم. جمشیدی هستم از روستای گردشگری گلزار، شهرستان پاکدشت.
در رابطه با این رابطه پنهانکاری می‌خواستم صحبت کنم. پنهانکاری، آقایون پنهانکاری ندارن. پنهانکاری هم کار خوبی نیست به نظر من. گودرزی از تهران.
ما چون روستایی هستیم، هیچ وقت من و بچه هم پنهانکاری نمی کنیم، چون که زندگی ما همه با همدیگه راست و حسینی زندگی می کنیم. شاد و سلامت باشید. سید حسن ذبیح‌پور از بابلسر، روستای بالامتکلا. خدا حافظتون.
0913-766-88 پیامت به دستم رسید، ولی همین که گفتی کدوم پیام ندیدم پیامت رو. آقای گودرزی از تهرانم، روزت بخیر باشه برادر، ارادتمند همه تون هستم. فاطمه عباسی، رادیو جوان، جمعمون جمعه.
برنامه به پایان رسید. برنامه به پایان رسید. به جمعتون دست نزنید. تا فردا جمعتون جمع باشه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، صدای ما را همچنان از پخش رادیو جوان می شنوید، در حالی که ساعت 10:45 است.
محدوده آنها جاده ها و راه های برون شهری است. سرعت عملیاتشان شگفت‌آور، وسعت قلبشان بی انتها و خدمتشان به گستره مهر و عشق است. رانندگان و راهداران شبان روز در حال خدمت هم. خدمتی به وسعت ایران و به بزرگی مردم ایران.
با من راه بیاید.
به نام خدا که در همین نزدیکیست خانم آقایان، سلام بر شما، وقتتون بخیر. من صدیقه مرادی به همه شما مردان سفر و خطر، شنونده های ویژه از راه ها و جاده های کشور سلام میکنم، وقتتون بخیر. چه آرزوی بهتر از این که هیچ سفری پر خطر نباشه و هیچ دنده روی دنده بدبیاری نباشه. بگو ایشالله. امیدوارم که هرچی حس و حال خوب و آرامش و سلامتی تو دنیاست به سمت شما شنونده ها و راهدارا و راننده ها سرازیر بشه. از این لحظه حدود یک رو فقط و فقط با من راه بیا. راننده های جاده و بیابون خسته از راه و گرما و سرمای جاده، وقتی چشمشون به مجتمع خدمات رفاهی بین راهی میفته با خیال راحت چند دقیقه و چند ساعت یا توقف میکنن تا از امکانات بهداشتی، درمانی، تعمیرگاهی یا حتی رستوران، نمازخونه، جایگاه سوخت استفاده کنن. خدماتی که کمک میکنه تا خستگی سفر به جان مسافرا و راننده های جاده نمونه. بله، امروز از مجتمع های خدمات رفاهی میخوایم حرف بزنیم، شما ما را همراهی کنید. میگم که از امکانات مجتمع های خدمات رفاهی استفاده کردین تا حالا؟ توی کدوم مسیر جاده یا ترانزیتی بوده؟ از خوبی ها و بدی هاش برامون بگید، معایبش، کیفیتش، مشکلاتش یا نه نکات مثبتی که داشته به ما بگید، چون کارشناسان صحبت شما رو میشنون و حتما پیشنهادها و نقدهای شما هم بهش توجه خواهد شد. ۳۸۸۱ سامانه پیامکی ماست و شماره تلفنمون 2265-2104.
خدمات رفاهی صفر، کل جاده های ایران که ما میریم برای راننده های ماشین سنگین صفر، خدمات عمومی تو پایانه ها که شاید بگم 50% خدمات هست تو پایانه ها، ولی تو جاده ها که اصلا صفره، یعنی هر تو جا شما رغبت نمی کنی یه جای وضو بگیری، دستشویی بری، دست صورت بشوری، نمیشه اصلا، همه چی آلوده و کثیفه، اصلا آدم نمیتونه نگاه کنه. حمید رضا رضایی هستم از علی گودرز لرستان، راننده تردی.
سلام، وقت همگی بخیر. من منصور محمدی هستم، راننده تریلی از کرمان. باید بگم مسیر ترانزیتی کرمان به چابهار که خیلی هم رفت آمد داره، کامیون‌های بسیاری، باید بگم متاسفانه از لحاظ خدمات رفاهی، استراحت، امنیت و یا سوخت کافی در این مسیر متاسفانه بسیار ضعیفه و رستورانای ضعیفی هم در این مسیر هست. انشالله توسط مسئولین یه بازنگری بشه.
چون امروز میخواییم از مجتمعهای خدمات رفاهی صحبت بکنیم، شما هم اگر از امکانات این مجتمعها استفاده کردید برامون بگید، بگید کدوم مسیر بوده، کدوم مسیر جادهی و ترانزیتی بوده و از خوبی ها و بدی هاش برامون بگید، چقدر مشکل داشتن یا چقدر کارتون رو راه انداختن. 3881 سامانه پیامکی ماست و شماره تلفنمونم 2265-2104. هر تلفن شما یا پیامکتون رو فرصت بکنیم توی برنامه حتما بهش میپردازیم. بقیه‌ای که فرصت نمیشه مطمئن باشید که در اختیار کارشناسان قرار میدیم که بهش رسیدگی بشه. آقای مهندس داوود نیخا، معاون دفتر سرمایه‌گذاری و نظارت بر بهره برداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده، الان روی خط تلفنی ما هستن. سلام میکنم به شما، وقت روزتون بخیر.
سلام علیکم، منم عرض سلام و احترام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و سرکار خانم، هستیم در خدمت شما.
درود بر شما جناب آقای نیکخواه. آقای مهندس نیکخواه، بفرمایید که چند مجتمع خدمات رفاهی در حال بهره برداریه و چند مجتمع خدمات رفاهی در دستور کار قرار داره؟
قبل از اینکه من وارد تراکنش و تعداد مجتمع خدمات رفاهی در سطح شبکه راه‌ها بشم، یه توضیح بدم که اصلا مجتمع خدمات رفاهی فلسفه‌شون چیه و وظایفی رو بر عهده دارن.
عالی، بفرمایید.
مجتمع خدمات رفاهی مجموعه‌هایی هستن که به منظور تمرکز خدمات مورد نیاز کاربران جاده‌ای در طول راه‌های کشور احداث میشن و دارای امکاناتی از قبیل جایگاه سوخت، رستوران، نمازخانه، سرویس‌های بهداشتی، فروشگاه، پارکینگ و سایر خدمات رفاهی هستند.
بله.
هدف از احداث این مجتمع‌های خدمات رفاهی فراهم آوردن آسایش و رفاه بیشتر برای رانندگان و مسافران از طریق ارائه خدمات متمرکز و مناسب، جلوگیری از پراکندگی واحدهای خدمات رفاهی در طول جاده و تمرکز آنها در یک مکان مناسب، دسترسی سریع کاربران جاده‌ای به خدمات مورد نیاز، کاهش میزان تصادفات و افزایش ضریب ایمنی جاده‌ها، کاهش مزاحمت‌های ترافیکی و روان ساختن به ترافیک جاده و ایجاد بستر مناسب تو بحث اشتغال زایی است. همونطوری که عرض کردم خدمتتون،
بله،
مجتمع‌های خدمات رفاهی با تمرکز خدمات مورد نیاز در یک نقطه مشخص و با اختصاص یک راه دسترسی ورود خروجی مجزا، ایمنی تردد و افزایش میدن و اینکه این محله ها مکانی است برای توقف و رفع خستگی و استراحت رانندگان که با تشویق و ترغیب کاربران جاده به استراحت در مجتمع های خدمات رفاهی موجب میشه تا حوادث ناشی از خستگی و خواب آلودگی به حداقل برسه. در حال حاضر 900 مجتمع خدمات رفاهی در حال بهره برداری در سطح شبکه راه‌های کشور داریم که توزیع و پراکنش اونها به طور میانگین در هر 93 کیلومتر یک مجتمع خدمات رفاهی رو نشون میده. تعداد مجتمع خدمات رفاهی در حال بهره برداری ما 502 باب هستش و تعداد موافقت اصولی هایی که به اصطلاح صادر گردیده و در حال عقد استعلام از سایر ارگان‌ها و مراجع زیرفته 854 فقره است. اگر ما مجموع مجتمع های خدمات رفاهی و اونهایی که در حال ساخت به بهره برداری برسن، توزیع و پراکنش مجتمع های خدمات رفاهی به هر 60 کیلومتر یک مجتمع خدمات رفاهی خواهد رسید. من هستم خدمت شما.
درود بر شما. میگم که آقای مهندس نیکخواه، الان مجتمع های خدمات رفاهی از نظر کیفیت رده بندی یا دسته بندی داره؟ مثلا هتل ها میگیم چند ستاره است به لحاظ کیفیت و اینها، آیا این مجتمعات خدمات رفاهی هم به این شکلن؟
مجتمع های خدمات رفاهی از لحاظ به اصطلاح ساخت درجه بندی داره. به اصطلاح ما مجتمع های خدمات رفاهی را از لحاظ به اصطلاح ساخت در 4 درجه 1 و 2 و 3 و در راه های فرعی که به اصطلاح حجم تردد کم هستش در قالب مجتمع های خدمات رفاهی کوچک مقیاس به اصطلاح موافقت اصول صادر میشه. ولی از لحاظ به اصطلاح طرح رتبه بندی، بله، ما یه مشاوری رو به اصطلاح گرفتیم که داره به اصطلاح شرایط ارزیابی و رتبه بندی مجتمع های خدمات رفاهی رو مطالعه میکنه که اگر این مطالعات به اصطلاح انجام بشه، ما بحث به اصطلاح درجه بندی و ارزیابی رتبه بندی مجتمع های خدمات رفاهی رو بر اساس مطالعاتی که مشاور انجام ده در دستور کار قرار خواهیم داد.
بله. حالا اگر یه نفر بخواد سرمایه گذاری بکنه توی این حوزه، چه امتیازاتی داره؟
بله. ببین، بر اساس آیین نامه اجرایی تفسیری که ماده 17 قانون ایمنی راه و راهن، خب
بله،
احداث واحدهای خدمات رفاهی از قبیل جایگاه مواد سوختی، روغنی و هر گونه فروشگاه و تعمیرگاه و نظایر آن میبایستی در قالب مجتمعی خدمات رفاهی و در مکانهایی که وزارت راه و شهرسازی در چارچوب قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی تعیین نموده یا مینماید باید احداث بشه. بنابراین سرمایه گذاران عزیز به مراجعه میکنن برای به اصطلاح احداث مجتمع های خدمات رفاهی و اداره کل راهداری و هم نقل جاده در استانها موافقت اصولی صادر میکنه. ببین، مشوق هایی که مثلا در نظر گرفته شده یه سری معافیت ها هستن، شامل معافیت از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها برای مجتمع های خدمات رفاهی در خارج از حریم شهر، معافیت از پرداخت مالیات هست از تاریخ شروع بهره برداری به مدت 5 سال و در مناطق توسعه یافته به مدت 10 سال با نرخ 0%. بعدش به اصطلاح مستند شدن مجتمع‌های خدمات رفاهی از تعرفه‌های مندرج در ماده 4 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 2 قانون ایمنی که باید یک پولی رو به اصطلاح به سازمان به اصطلاح پرداخت کنن. بحث دوم به اصطلاح تو واگذاری ها به اصطلاح بحث واگذاری مالکیت اراضی منابع ملی به مجتمع‌های خدمات رفاهی و تیرپارک ها هستش.
بله آقا ما تلفن هم داریم.
هستم در خدمت شما. یک آیین‌نامه نصاب اراضی برای واگذاری اراضی هست رو فعالیت‌های خارج از حریم شهر و روستا که ما اونجا هم به اصطلاح مجتمع‌های خدمات رفاهی بر اساس اون آیین‌نامه زمین واگذار میشه. یه سری کمک‌هایی هم هست که به اصطلاح سازمان راهداری انجام میده، کمک به احساس راه‌های دسترسی ورود و خروجی هست و تهیه و نصب تابلوهای اطلاع رسانی و راهنما در طول محور هست.
درود بر شما.
بله هستم خدمت.
آقای مهندس نیکا، ما از شنوندهمون پرسیدیم که از مجتمع‌های خدمات رفاهی استفاده کردن، از امتیازها، مزیت‌ها و معایبش برامون بگن. بله. خواهش می‌کنم که روی خط تلفنیمون باشید، صحبت‌های این دوستان رو بشنوید. ممنونم.
ناصر مرادی، راننده کامیون از مناوات. امکانات رفاهی واقعا این مسیر خراسان رضوی و جنوبی پر یافت میشه. هر حداقل 60 کیلومتر یک مجتمع رفاهی میرسی و مشکلی هم نداری. خیلی مرتب هستن پمپ بنزین، رستوران های غذاخوری، سرویس های بهداشتی، استراحتگاه خواب برای رانندگان، همش خوبه. یعنی نمیشه ایراد گرفت. پشت همهای رفاهیش واقعا حرف اول میزنه.
3881 شکرالله نعمتی، راننده خاور، سلام کردن و گفتن توی جاده های کویری و گرم وجود این مجتمع های خدمات رفاهی نعمت. خدا خیرتون بده. آقای الیاسی گفته از راننده های 18 چرخ هستم، تو بعضی مسیرها راننده ها مسیر طولانی رو باید برونن تا به یک مجتمع رفاهی برسن، بعضی مسیرها هم قدم به قدم مجتمع خدمات رفاهی داره. آقای مهندس نیکا، شما پاسختون چیه به این دوستان؟
ببین، ما برای اینکه بتونیم یه توضیح و تراکنش متناسبی تو بحث مجتمع های خدمات رفاهی در سطح شبکه راه داشته باشیم.
بله.
دو تا کار رو به اصطلاح انجام دادیم. یک طرح تفصیلی مکانیابی مجتمع های خدمات رفاهی رو به اصطلاح انجام دادیم تا بتونیم به اصطلاح نقاطی که در حد فواصل مبدا و مقصد به اصطلاح سفر به اصطلاح خالی هست رو شناسایی کنیم. ما تعداد 49 نقطه جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی تو طرح تفصیلی مکانیابی با حضور نمایندگان سازمان امور اراضی و منابع طبیعی در استانها با رعایت شرایط و ضوابط مربوط به ایمنی مکانیابی کردیم، شناسایی کردیم و اینو دادیم استانها، فراخوان دادن و در دستور کار هستش که از این 497 نقطه 207 نقطه پارسال موافقت اصولی صادر شده و برای 290 نقطه دیگه به اصطلاح موضوع در کار دستور کار ادارات کل تابع استانه قرار داره. از طرف دیگه برای اینکه بتونیم به اصطلاح تقاضاها رو به اصطلاح از نزدیک شهر به وسط‌های به اصطلاح جاده هدایت کنیم، در واقع بتونیم حد فاصله به اصطلاح مبدا و مقصد سفر رو پر کنیم،
ماله.
یه اصلاحی تو طرح جامعه خدمات رفاهی مجتمع خدمات رفاهی در انجام دادیم که به اصطلاح اومدیم فاصله گذاری مجتمع خدمات رفاهی رو تعریف کردیم.
آقا زمانمون هم تموم شد.
در آزاد راه ها 20 کیلومتر، در بزرگ راه ها 30 کیلومتر در همون سمت، در راه های دو طرفه 40 کیلومتر در همون سمت و نقطه مقابلش 10 کیلومتر.
بله.
البته یه الحاقی هم دادیم برای اینکه بتونیم مجتمع های خدمات رفاهی دو منظوره مجتمع و تیرپارک هم به اصطلاح داشته باشیم، در موادی ورودی و خروجی زمین کشورها فاصله 200 کیلومتر اونها، ما اومدیم به این فاصله ها رو به نصف تقسیم
دادیم. بله، شما
اگر به اصطلاح بتونیم به اصطلاح طرح جامعه تفصیلی مکان یابی مجتمع های خدمات رفاهی را اجرا کنیم، کلا توضیح و فراکنش مجتمع های خدمات رفاهی به یک عدد به اصطلاح معقول خواهد رسید.
درود بر شما. خیلی ممنونم ازتون. فقط یه پیشنهاد از آقای پورمخبر، راننده اتوبوس، هم فقط بهتون میگم آقای مهندس نیکا، که گفتن که باجه خدمات بانکی هم در نظر گرفته بشه. خیلی ممنونم ازتون آقای مهندس داوود نیکا، معاون دفتر سرمایه گذاری و نظارت بر بهره برداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده. خداحافظتون باشه.
خداحافظ شما. خیلی
درود بر شما که همراه ما بودید. الهی که جاده زندگیتون پر از شادی و نشاط و موفقیت باشه. خداحافظ.
ساعت 11. اینجا ایران است. شبکه رادیویی جوان.
چه تابستون چه بهارش، چه تو پاییز چه زمستون، وقتی پات رسید تو شیراز غم بده دل خوشی بوسون، همی که چیشت بیفته به خیابونای قشنگش، قصه هات یه ها میرون بند با بیبو و آب و رنگه.
من یه جوان 24 ساله شیرازیم، رادیو جوان.